رایی بفرمایید با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. گاهی سرنوشت بعضی آدم ها با سفر گره میخوره. سالهای زیادی دور از سرزمینشون زندگی میکنند، اما کوچه ها، آدم ها و خاطره های همون روزهای دور از نوشته هاشون بیرون نمیره. انگار هرچی فاصله بیشتر میشه، دلتنگی هم راهش رو به کلمه ها پیدا میکنه. در این برنامه میخوام از یک نویسندهی براتون بگم که بخش بزرگی از عمرش رو دور از ایران گذروند، اما قصه هاش هنوز که هنوزه بوی همین سرزمین رو میده. بوی اسفند، گلاب، شالیزار و چای. محمد علی جمالزاده. محمد علی در 23 دی 1270 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد. خانواده‌اش خانواده معمولی نبودن. پدرش سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی از خطیبان مشهور دوره مشروطه بود. مردی که با سخنرانی‌های پرشورش درباره آزادی، عدالت و اصلاح جامعه شناخته می‌شد. خونه جمالزاده‌ها جایی بود که حرف از سیاست، مردم و آینده ایران زیاد زده می‌شد و همین فضا روی ذهن محمدعلی کوچک هم تأثیر گذاشت. مادرش مریم اصفهانی و از خاندان میرزا حسن باقرخان بود. زنی بود که در سالهای سخت زندگی خانواده نقش مهمی در تربیت فرزندانش داشت. محمدعلی بعدها در نوشته‌ها و خاطراتش از فضای خونه، دلبستگی مادر به تربیت و درس خوندن بچه‌ها و سختی‌هایی که خانواده بعد از دور شدن پدر تحمل کردند یاد کرده. کودکی محمدعلی اما خیلی زود با اتفاقی تلخ تغییر کرد. سال 1287 بعد از به توپ بسته شدن مجلس به دستور محمد علی شاه قاجار، پدرش که از چهره های مخالف استبداد بود دستگیر شد و در زندان بروجرد به قتل رسید. محمد علی نوجوان بود که این اتفاق افتاد، اتفاقی که سایه سنگینی بر تمام زندگیش انداخت. مرگ پدر باعث شد نگاهش به جامعه، سیاست و رنج مردم عمیق‌تر بشه. بعد از این ماجرا مسیر زندگی جمالزاده تغییر کرد. برای ادامه تحصیل راهی خارج از کشور شد. ابتدا به بیروت رفت و در مدرسه‌ای فرانسوی زبان درس خوند. اون زمان و اون سالها برای یک نوجوان ایرانی تجربه تازه‌ای بود. آشنایی با زبان‌های خارجی، کتاب‌های جدید و شیوه‌های متفاوت آموزش. در سالهای بعد راه جمالزاده به اروپا باز شد. در سوئیس و فرانسه تحصیل کرد و در رشته حقوق ادامه تحصیل داد. زندگی دانشجویی در اروپا براش آسون نبود. دوری از خانواده، مشکلات مالی و غربت بخشی از تجربه های جوانیش بودن. اما همین سالها باعث شد با ادبیات جهان، شیوه های تازه نویسندگی و نگاه های اجتماعی جدید آشنا بشه. جمالزاده در سالهای جنگ جهانی اول به برلین رفت. در اون دوره برلین به یکی از مرکزهای فعالیت روشنفکران ایرانی خارج از کشور تبدیل شده بود. گروهی از نویسندگان و فعالان سیاسی ایرانی تلاش می‌کردند از راه مطبوعات و فعالیت فرهنگی درباره مسائل ایران حرف بزنند. جمالزاده هم در همین فضا وارد کار فرهنگی و نویسندگی شد. اما اتفاقی که نام او رو برای همیشه در تاریخ ادبیات ایران ثبت کرد، در سال 1300 خورشیدی اتفاق افتاد. زمانی که کتاب یکی بود یکی نبود در برلین منتشر شد. کتابی که بسیاری او رو نقطه آغاز داستان کوتاه مدرن فارسی میدونند. تا قبل از اون بیشتر آثار داستانی فارسی با زبان سنگین و ادبی نوشته میشدن. اما جمالزاده تصمیم گرفت جور دیگه‌ای بنویسه. او از زبان مردم استفاده کرد، از اصطلاحایی که در خونه ها و بازارها شنیده میشد، از شوخی ها، کنایه ها و ضرب المثل ها. مشهورترین داستان این مجموعه فارسی شکرست بود، داستانی که با طنز وضعیت زبان فارسی، مشکلات اجتماعی و فاصله بین مردم و روشنفکران رو نشون میداد. جمالزاده برای اولین بار داستان فارسی شکرست رو در حضور علامه قزوینی و سید حسن تقی‌زاده خوند. او در بین خوندن داستان چشمش به برق چشمای علامه قزوینی میافتاد و نمیتونست از حالت چهره او خشم یا تحسین رو تشخیص بده. اما وقتی خوندن داستان تموم میشه، اولین کسی که شروع به تشویقش میکنه همون علامه قزوینی سختگیره. اما انتشار این کتاب واکنش‌های زیادی به همراه داشت. بعضی ها اون رو تحولی بزرگ در نثر فارسی می دونستند و بعضی های دیگه با زبان ساده و انتقادی اون مخالفت داشتند. جمالزاده بعدها درباره هدفش از این نوع نوشتن توضیح داد که می خواسته زبان واقعی مردم رو وارد ادبیات کنه. او در داستانهاش معمولاً آدم های عادی رو انتخاب می کرد. کارمند، بازاری، مهاجر، آدم های گرفتار مشکلات اجتماعی. طنزش فقط برای خندوندن نبود. پشت شوخی‌هاش انتقاد از جهل، بی‌عدالتی و مشکلات جامعه دیده می‌شد. سال‌های اقامت جمالزاده در اروپا فقط به درس و نوشتن نگذشت. او در همون سال‌های جوانی، یعنی حدود سال 1293 خورشیدی، با دختری سوئیسی به نام جوزفین ازدواج کرد. اما این ازدواج چندان دوام نیاورد و زندگی مشترکشون بعد از مدتی به پایان رسید. سالها بعد در سال 1310 جمالزاده با زنی آلمانی به نام مارگارت اگرت ازدواج کرد. زنی که تا پایان عمر هم در کنارش موند و نزدیک به 60 سال همسفر روزهای دوریش از ایران بود. جمالزاده و مارگارت فرزندی نداشتند. خودش بعدها در نامه‌ها و گفتگوهاش چند بار به این موضوع اشاره کرد، اما به جای اون کتاب‌ها و نوشته‌هاش رو فرزندان معنوی خودش می‌دونست. خونه کوچیکشون در ژنو به مرور به جایی پر از کتاب، دست نوشته، عکس و نامه تبدیل شد. خونه‌ای که بسیاری از پژوهشگران و نویسندگان ایرانی آرزو داشتن روزی از نزدیک اون رو ببینن. از دهه 1310 به بعد جمالزاده در دفتر بین‌المللی کار در ژنو مشغول شد. نهادی وابسته به جامعه ملل که بعدها زیر نظر سازمان ملل قرار گرفت. او سالها در اونجا کار کرد و تا زمان بازنشستگی زندگی آرام و منظمی داشت. با این حال حتی وقتی هزاران کیلومتر از ایران فاصله داشت، ارتباطش با زبان فارسی قطع نشد. دوستانش میگفتن که تقریبا هر روز ساعتهای طولانی مطالعه میکرد. کتابخونش پر بود از کتابهای فارسی، عربی، فرانسوی و آلمانی. روی بسیاری از کتاب‌ها یادداشت می‌نوشت و از لابلای روزنامه‌ها و مجله‌ها اصطلاحات تازه و ضرب‌المثل‌های عامیانه رو بیرون می‌کشید. یکی از دغدغه‌های بزرگ جمالزاده حفظ زبان فارسی بود. او معتقد بود زبان مردم فقط وسیله حرف زدن نیست، بخشی از حافظه و هویت یک ملته. برای همین سال‌ها وقت گذاشت و اصطلاحات و واژه‌های عامیانه رو جمع‌آوری کرد. بسیاری از پژوهشگران اعتقاد داشتند که اگه بخشی از این اصطلاحات ثبت نمی‌شد، به مرور زمان از بین می‌رفت. بعد از موفقیت یکی بود یکی نبود، جمالزاده آثار دیگه‌ای هم منتشر کرد. کتاب‌هایی مثل دارالمجانین، سر و ته کرباس، قصه ما به سر رسید، تلخ و شیرین و راه آبنامه. در بیشتر این آثار همون ویژگی‌های همیشگی نوشته‌هاش دیده می‌شد، یعنی طنز، نگاه انتقادی و علاقه به زندگی مردم عادی. اما نکته جالب این بود که با وجود شهرت فراوان، سال‌های زیادی از عمرش رو در سکوت و دور از هیاهو گذروند. کمتر در محافل رسمی دیده می‌شد و بیشتر ترجیح می‌داد تو خونه‌اش بنشینه و بنویسه. ایرج افشار، پژوهشگر و دوست نزدیک جمالزاده، بعدها درباره او اینطور نوشت: کمتر کسی رو دیدم که این همه سال از وطن دور باشه و تا این اندازه دلبسته زبان و فرهنگ ایران بمونه. افشار بارها به دیدار جمالزاده در ژنو رفت. او تعریف میکنه که خونه این نویسنده پیر پر از قفسه های کتاب و انبوهی از نامه ها بود. جمالزاده با حوصله ساعتها از خاطرات اصفهان، تهران قدیم، مشروطه و آدمهایی که در زندگیش دیده بود حرف میزد. در یکی از نوشتهاش از روزهایی یاد میکنه که همراه مادرش به محله های قدیمی میرفت. او بعدها نوشت که بسیاری از اصطلاحها و لحنهایی که در داستانهاش اومده از همون خاطره های کودکی و نوجوانی سرچشمه گرفتن. جمالزاده راهی رو باز کرده بود که نسل بعدی نویسندگان از بزرگ علوی گرفته تا جلال آل احمد بتونن با آزادی بیشتری تو نوشته هاشون به زبان مردم نزدیک بشن. با این همه زندگی در غربت همیشه هم براش آسون نبود. او بیش از 80 سال دور از ایران زندگی کرد و فقط چند بار به کشور برگشت. در نامه‌هاش گاهی از دلتنگی برای کوچه‌های اصفهان، لهجه مردم و فضای تهران قدیم حرف می‌زد. خودش جایی نوشته بود: هر جا که باشم بوی خاک ایران رو فراموش نمی‌کنم. سال 44 نام جمالزاده در بین نامزدهای جایزه نوبل ادبیات مطرح شد. اتفاقی که نشون میداد آثارش فقط در ایران شناخته نشدن. هرچند در نهایت این جایزه به اون نرسید، اما مطرح شدن نامش هم در کنار نویسندگان بزرگ جهان اهمیت کارش رو نشون میداد. محمد علی جمالزاده رو خیلی ها پدر داستان کوتاه فارسی میدونند. مردی که بیش از یک قرن زندگی کرد و شاهد مهمترین اتفاقهای تاریخ معاصر ایران بود. از مشروطه گرفته تا جنگ‌های جهانی و تغییرات بزرگ فرهنگی. دهه‌های 60 و 70 خورشیدی سال‌های پیری جمالزاده بود. او دیگه توان گذشته رو نداشت، اما همچنان کتاب می‌خوند، نامه می‌نوشت و اخبار ایران رو دنبال می‌کرد. کسایی که در اون سال‌ها به دیدنش رفتن، نوشتن که حافظش هنوز شگفت‌انگیز بود و جزئیات بسیاری از اتفاق‌های 70 یا 80 سال قبل رو به خاطر داشت. جمالزاده در سالهای پایانی عمر بخش بزرگی از کتابها، اسناد و دستنوشته‌هاش رو به کتابخونه‌ها و مراکز فرهنگی ایران بخشید. او می‌خواست اون چه که در طول یک قرن جمع کرده بود برای نسل‌های بعدی باقی بمونه. مارگارت همسرش در سالهای آخر زندگی بیش از هر زمان دیگه‌ای ازش مراقبت می‌کرد. اونها سالها در آپارتمان کوچکی در ژنو زندگی کردند و آرام آرام وارد دوره‌ای شدند که بیماری و کهولت سن بخش جدایی ناپذیر زندگیشون شده بود. در نهایت او در سال 1376 بعد از فوت همسرش مارگارت از خونش به یک خونه سالمندان منتقل شد و سرانجام محمد علی جمالزاده 17 آبان 1376 در سن 105 سالگی در ژنو از دنیا رفت. خبر درگذشتش خیلی زود به ایران رسید و نویسندگان، روزنامه‌نگاران و دوستداران ادبیات از مردی یاد کردند که راه تازه‌ای پیش پای نثر فارسی گذاشته بود. پیکر او در قبرستان پوتی‌ساکونه ژنو به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب محمد علی جمالزاده. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
گم شدم در خود، نمی دانم کجا پیدا شدم. گم شدم در خود، نمی دانم کجا پیدا شدم. قطره دریا غرق در دریا شدم. قطره ای بودم ز دریا، غرق در غرقه دریا.
لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم، با ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه های این بخش استفاده بکنید.
یادتان می آید او اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو می کنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
داریم از او صحبت میکنیم که نوری بود که در تاریکی ها و بن‌بست های سخت راه را روشن می کرد. حالا او به آرزوی همیشگیش یعنی شهادت رسید و مهمان سفره ائمه است.
شهیدان برگزیدگانند. شهیدان راه درست رو انتخاب کردند، خدا هم اونها رو برای رسیدن به مقصد انتخاب کرد. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است. برگزیدگان شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شدند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. دیگه بالاتر از این چی میشه؟
شهدا خیلی انسان‌های تیز و خوش و با ذکاوتی هستند. ذکاوت این است که من چگونه بین دنیا و آخرت ابدی بتوانم برنده آخرت ابدی بشم.
شهادت قله است. بسیاری از ما آرزوی رسیدن به اون قله رو داریم، بایستی مسیر رو در دامنه اون قله پیدا کنیم و از اون مسیر بریم تا به قله برسیم.
شهادت قله.
قله بدون دامنه معنا ندارد. این دامنه و این مسیر چیست؟ اخلاص است، ایثار است، صدق است، معنویت است، مجاهدت است، گذشت است.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
توجه به خداست، کار برای مردم است، تلاش برای عدالت است. رسیدن به قله بدون عبور از دامنه ممکن نیست.
شهیدان برگزیدگانند.
دلتنگی ها اما برای او وصف ناشدنی است. انگار چیزی در وجود این سرزمین کم است و هیچ واژه‌ای نمی‌تواند جای حضور گرم او را پر کند. او به همه آموخت که چطور بصیرت داشته باشند، یعنی وسط همه شلوغی ها و دروغ های دنیا بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند. این آگاهی جمعی که الان در رگهای جامعه جاری است یادگار صبوری های اوست. او بذر بیداری را در دل این مردم کاشت و حالا این بذر به درختی تنومند تبدیل شده که هیچ طوفانی نمیتواند تکانش بدهد.
کردستان، من دوست داشتم حواشی سفر رو کار بکنم، مستند بسازم. هر جمله کارهایی که به نظرم کاری که حضرت آقا تو سفرها انجام میدادن بی نظیر بود، واقعا بی نظیر بود. این که یک جماعتی تو این دیدارهای عمومی میامدن نامه های مردم رو جمع میکردن، این نامه هایی که جمع میکردن تو همون سفر، تو همون طول مثلا یه هفته تا ده روز، این نامه ها همش جواب داده میشد بلا استثنا. همه نامه ها جواب داده میشد. یه بخشی از نامه ها طبیعی، مثلا مشکلات اداری و نمیدونم استخدامی و ممکن شکایت، و به هر کدوم از اینا ارجاع میشد به اون جای خاصی. من خواستم راجع به این نامه ها کار کنم. بعدن دوستان دفتر به من فرمودن که خب ما اگر این کارو بکنیم همه مردم ایران توقع دارن که نامه بنویسن و خب خیلی کار سخت میشه، برای همین ادامه پیدا نکرد. ولی من این کارو کردم اونجا. اون نامه هایی که احساسی بود، یعنی کسایی فقط ابراز احساسات کرده بودن نسبت به خود حضرت آقا، اینا به صورت ویژه دیده میشد. دیگه اداری نبود که محول کنم مثلا قوه قضاییه وزارت کار و اینا،
دلی بود.
آره، یکی از اینا رو من گفتم آقا من با این پستچی که میخواد این نامه رو ببره من میخوام برم. یعنی نامه رو میدادن به پستچی، میبرد در
جواب ببره.
من گفتم با اینا من میخوام برم. دوربین رو روشن کردیم، همراه شدیم با این بنده خدا رفتیم. بعد پستچی زنگ در خونه رو زد، یه خانومی میان سال، حالا مثلا شاید 40 سالش بود کمتر بیشتر، اومد دم در. پستچی بهش گفت که شما برای حضرت آقا نامه نوشتید؟ این بنده خدا قلبش داشت پای می‌ساید. چند لحظه مکس کرد، بعد گفت بله. نامه رو آوردن، یه بسته بود که دستخط حضرت آقا بود، توش مثلا چادر نماز و شفیه و انگشتر رسید و این شکلی تبرکی. اینو پستچی داد به این خانم که کردن بود تو سنندج. این نامه رو بهش داد، بسته رو بهش داد. این خانم این بسته رو گذاشته بود رو سینه‌اش.
از اهل سنت بود.
بله. گذاشته بود رو سینه‌اش. نمیدونم باز چقدر طول کشید. من واقعا حال آدم منقلب میشه دیگه. این زمان‌ها رو اصلا نمیشه محاسبه کرد. بدون صدا همینجوری عشق بگرد. و خب خیلی عجیب بود. یعنی از این صحنه،
یعنی این صحنه‌ای که شما گفتین آقای مولایی، من شنبه 13 در مورد موضوع صحبت کردم، هیچ که شما توی سفر رهبر شهیدمون به قزوین حضور نداشتین. یکی از این اتفاقا برای من افتاد. این سندهای زنده یک نامه دوره نوجوانی سال 80 نوشتم توی دیداری که با مردم قزوین داشتند و همین اتفاق افتاد. یه بسته دریافت کردم، یک کتاب من یه قطعه شعر می‌خواستم از خود حضرت آقا، ایشون دیوان امام خمینی رحمت الله علیه رو با یک نامه ای برای من فرستادن و خیلی آنم دوست داشتنی.
جواب
رهنمون های حکیمانه او که در گوش جان این ملت زمزمه کرد، امروز صدی نفوذناپذیر در برابر زیاده خواهی دشمنان شده است. روح مقاومت و خودباوری که در رگهای جامعه وجود دارد و همچنان ماگی حراس بدخواهان و اقتدار خدشناپذیر این سرزمین است. میراث گرانبهایی که از وجود او به یادگار.
یادتونه پشت این پرده ما مثل که گفتیم این پسر فاطمه منتظر تو هستیم. مردم نامید نشیدا، الان محکمتر بگیم شبنه این دفعه همه پشت سر ما زمان منتظریم. ای پسر فاطمه منتظر تو هستیم. یا علی مدد، کاشکین یکی خبر بیا. ان شاء الله الان فقط از روزه هاش خبر میاد، تو روز باز اشکش ربود. ای دنیا با دلم بساز، بگن نماز اید و باز، خدا آقا میخواد بخونه. آخ مردم خبر نیومد، به آسمون ما خبر نیومد، به غیر خون به این جگر نیومد، خبر نیومد.
اینجا تهران رادیو سبا هست و شما عزیزان شنونده میتونید برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید.
از جنگ 12 روزه، از تهاجم رژیم صهیونی به ایران، تا جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان.
وایس وایس، آروم آروم خانم، شیشه شکست، آروم. باشه آروم.
خانم
یالا
کمک نمیخواد؟ چیزی نشده؟
جمهور یعنی مردم، ما مردمی، ما حقمون زائل شده.
مردم حق دارن آقا،
حقشون خیلی بیش از این هاست. واقعا این مردم حقشون اینقدر نگران گرانی باشن، حقشون نگران مسکن باشن.
ولی بعضی هم از این آب گلالود مایی میگیرن.
اگر تو شرایط جنگ توی مملکت آشوب بشه چه باید کرد؟
همه به این نتیجه رسیدن، امروز بهترین روز برای تغییر.
سیاه، موساق، MI6،
آتیش بیار معرفی کم نیست.
میگن سلام گل هیچ وقت بی‌تمنه نیست،
هیچ وقت هیچ اجنبی دلش برای ما نمی‌سوزه،
هیچ گربه محض رضای خدا موش نمیاد.
آروم بحثمون رو مطرح
کنیم، با زد و خورد
چیزی درست نمیشه.
مگه گوشت همو بخوریم استخون همو دور نمیرسه؟
شما ربطی نداره که دخالت میکنیم.
خواب شبشون ببینن جسد ایران بی پدر.
روی کبابی که به مشابه خورده کباب نیست، پرداخت میکنم.
چا ایرانه، من ناسیونالیست نیستم، فقط با یه چیز شوخی ندارم.
با چی؟
وطنم. این خط قرمز.
صدایی که میشنوید پژواک حقیقته که از امواج شبکه رادیویی سبا شنیده میشه.
من عاشق ایرانم.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما بر زندان ایران هستیم.
شما تو دعوای
خانواده ما دخالت نکن. باشه، این دخالت نکن.
در رادیو سبا از خانواده های شهدا برای شما میگیم تا حماسه های مردم ایران.
اگه جنگی ما هم مرد جنگی، اگه داغ داریم قصمون رو میکنیم پله برای اتحاد بیشتر.
خیلی خوش اومدید، صدا ما رو میشنوید و میبینید از دانشگاه علم و صنعت ایران، یکی از اون جاهایی که ظاهرن خیلی تهدید جدی برای دشمن ما بود و توی این جنگی که داریم هممون به سختی پشت سر میذاریمش بهش حمله شده.
موج 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین، همراه همیشگی شما.